جناب آقای مجتبی شجاعی، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب آقای معظمی، عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای شجاعی، پاسخ قاطع مقاومت به رژیم کودک کش صهیونیستی چه پیام سیاسی داره؟
خدمتتون عرض کنم که خواهم طوری که من دنبال می‌کردم مطالب کارشناسان محترمتون رو که خب به خوبی تبیین فرمودن، ولی من اشاره بکنم که عملیات اخیر بیت المقدس نشون داد که یک تکتیرانداز فلسطینی چطور میتونه ورق تحولات رو در برابر ارتش مسلح و مدعی رژیم صهیونیستی تغییر بده و عرصه امنیت رو برای اشغالگران و در واقع متجاوزین تنگتر از همیشه بکنه. خب این جوان 21 ساله خودش به تنهایی در این عملیات، در واقع در این اقدام اخیری که انجام داد، خودش جواب عملیات بزرگ به زعم البته صهیونیست‌ها رو در غزه داد و تقریبا همون اندازه‌ای که اونها در واقع از کودکان و افراد فلسطینی به شهادت رسونده بودن، از بین صهیونیست‌ها تلفات گرفت و اونها رو به هلاکت رسوند. خب به نظر میرسه که در واقع این عملیات رو اگر ما به نام عملیات سال هم بنامیم خیلی بیراه نرفتیم، چون این عملیات در شرایطی انجام شد که رژیم صهیونیستی و دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در آماده باش کامل بودن و در واقع در طی این چند سال اخیر هم 18 سال اخیر و 20 سال اخیر هم این چنین عملیاتی که این جوان قیور فلسطینی انجام داد بی سابقه بود. خب از طرفی با یک سلاح کمری این همه تلفات گرفتن در مقابل این چنین ارتشی هم میتونه روحیه بخش باشه و باعث تقویت روحیه مبارزین فلسطینی بشه و هم میتونه باعث یأس و ناامیدی در بین رژیم صهیونیستی و همچنین شهروندان صهیونیست و در واقع اشغالگران بشه و یأس و ناامیدی رو در اونها تقویت بکنه. خدمت شما هستم که این عملیات هم همونطوری که کارشناسان قبلی برنامه‌تون هم فرمودن پاسخ خیلی طبیعی بود به جنایت جنین و هتاکی صهیونیست‌ها و مسجد الاقصا و جنایاتی که خب روزانه اشغالگران دارن علیه ملت فلسطین و در واقع مردم مظلوم فلسطین انجام میدن.
بله.
و این خودش نشون داد که عزم و اراده ملت فلسطین در واقع نه تنها نمیشکنه، بلکه با شهادت همرزمانشون تقویت هم میشه.
آیا شجاعی، من یه سوال بپرسم، آیا شاهد نبرد تمام عیاری علیه این رژیم خواهیم بود؟
بله یقینا، همونطوری که عرض کردم انجام این چنین اقداماتی نشون میده که صهیونیست‌ها نباید خیلی آسوده خاطر باشن، از این حیث که این آمادگی در واقع طرف مقابل در مقاومت وجود داره. اتفاقا انگیزه های مقاومت خیلی بیشتر هست، چون انگیزه های شهادت طلبانه و معنوی در واقع جبهه مقاومت بسیار بسیار بیشتر و فراتر و غیر قابل مقایسه با اندیشه ها و انگیزه های اشغالگران هستش. مطمئن باشید که با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و در واقع در ماه های آینده همه ی نشانه ها و عوامل نشاندهنده در واقع این هستش که تشدید عملیات های ضد صهیونیستی رو یقینا خواهیم داشت و چه صهیونیستان باید بدونن پیام این عملیات هم از حیث سیاسی و هم از حیث در واقع امنیتی و نظامی این هستش که صهیونیستان روی بشکه باروت نشستن و کابینه رژیم صهیونیستی هم نمیتونه اقدامی رو انجام بده. من این رو عرض بکنم که نه تنها اون عملیات اخیر جمعه، بلکه عملیات های دیگر و اقدامات دیگری هم توسط جوانان غیور فلسطینی در نقاط مختلف بر علیه اهداف در واقع صهیونیستی انجام شد و مطمئناً در ادامه هم شاهد در واقع تشدید این عملیات ها خواهیم بود اگر تشکیلات خودگردان همونطوری که اعلام کردن همکاری امنیتی خودش رو با صهیونیست ها کم تر بکنه. اوضاع بدتر از این هم برای صهیونیست ها خواهد شد، در حالی که خب صهیونیست‌ها خیلی سرمست از کشتار فلسطینی‌ها در جنین بودن، به یک باری یک جوان فلسطینی معادلات رو برهم زد و در واقع میشه گفت که اوضاع رو 180 درجه این شهید 21 ساله در واقع متحول کرد. واقعا این برای صهیونیست‌ها نه قابل باور بود نه قابل حرف بود که فردی و جوانی 21 ساله فضای در واقع این رژیم رو اینگونه به هم بریزه که در واقع خواب رو از چشمان سردمداران اون به این شکل برماید. و ما تصاویر رو دیدیم، این در واقع پریشانی رو واقعا میشه در چهره رهبران این رژیم مشاهده کرد. اوضاع برای رژیم صهیونیستی یقینا اوضاع مناسبی نیست، بسیار به زمان بسیار وحشتناک است. هر لحظه امکان شعله ور شدن انتفاضه سوم ملت فلسطین هم وجود داره. این رو میتونیم از تحرکات شهرک نشینان و پاسخهای شجاعانه و متقابل فلسطینیان به در واقع جنایتکاران کودک‌کش صهیونیستی مشاهده بکنیم. اون چیزی که صهیونیست‌ها رو بیشتر به وحشت میندازه این هستش که جوانان فلسطینی همونطوری که عرض کردم از یک قدرت معنوی بالا و روحی بالا و شجاعت فزاینده برخوردن و از مرگ یا زخمی شدن واقعا نمی‌ترسن.
خب یعنی در واقع پیشبینی شما تا قبل از ماه مبارک رمضان تشدید این عملیات ها هست و
حتی منجر حتی این در واقع پیشبینی هم میشود که منجر ممکنه به انتفاضه سوم بشه. این رو عرض بکنم که خب یک شعار خیلی جالب هم جوانان فلسطینی روزها دارن، این هستش که به مرگ طبیعی نخواهیم مرد، بلکه در به اسرائیلی های پیام رو دادن در توییت های خودشون، در پیام های مجازی خودشون که شما با مرگ طبیعی نخواهید مرد بلکه به درک واصل خواهید شد. خب این محکمترین پیامی است که خود جوانان فلسطینی اونایی که در میدان هستن در صحنه هستن خواهند داد. انتظار هم وجود داره در این حالتی که شرایط در واقع در میدان به این شکل هستش، بیرون از میدان همون موضعی که جمهوری اسلامی ایران سالها هستش که در قبال در واقع اتفاقات منطقه اتخاذ کرد، بالاخص ماجرای قدس و فلسطینیان، این موضع گیری اگر در جهان اسلام بالاخص ملت‌های منطقه و ملت‌های عرب منطقه این نگاه وجود داشته باشه، یقین بدونید که همونطوری که پیش‌بینی شده و در واقع ما هم در مکتب خودمون و در اندیشه خودمون زودتر از اون چیزی که تصور میشه انشالله رژیم قاسب صهیونیستی به درک واصل خواهد شد، از بین خواهد رفت، نشانه ای از اون دیگه در واقع میشه گفت که کره زمین باقی نخواهد ماند. این رژیم رژیمی هستش که مشروعیت خودش رو از کشتار به دست آورده، از بین بردن جوانان و کودکان و در واقع جنایت های اینچنینی و از اشغال و از در واقع بیرون راندن یک ملت از منطقه خودش به دست آورده و یقینا محکوم به نابودی هست. حالا دیر یا زود اون رو مطمئن باشید که جوانان فلسطینی با شجاعت خودشون و حمایت هایی که در واقع کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران که خب اندیشه بلند وحدت اسلامی رو در سر داره و همیشه هم یاور و یاریگر مستضعفین و مظلوم بوده، انشاءالله شاهد این خواهیم بود که به زودی این رژیم هم از صحنه روزگار محو بشه. پیشبینی امام راحل و مقام معظم رهبری یقینا بی شک انشاءالله محقق
باشه. انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای شجاعی از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید آقا. التماس دارم برای شما ملت ایران.
سلامت باشید. خدا نگهدار. جناب آقای مجتبی شجاعی بودن، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 19:39 هست، سری میزنم به پیامک های شما. حالا جالبه وسط پیامک هایی که در مورد این پویش از سپاه متشکریم هست، یه دوست عزیزی آقای رضا قلی‌زاده از بندرعباس دهستان، اگر اشتباه نخونم گهره، حالا نمیدونم گهره یا گهره، 44 ساله، از اون شنوندگان پرپاقرص رادیو گفتگو هستن، تشکر کردن از مجموعه برنامه های رادیو گفتگو، گفتن برنامه صبح و گفتگو، برنامه بدون خط‌خوردگی، خیلی متشکرم، برنامه امواج شبهه، رویداد و بقیه برنامه. معلومه که بیشتر برنامه های رادیو گفتگو رو میشنون. خیلی متشکرم از شما آقای قلی‌زاده. آقای روح الله شمسی از بوشهر گفتن از سپاه متشکریم چون هم به دوستداران خود کمک میکند و هم به منتقدان خود، و ایشون هم پیام فرستادن، متشکرم از شما. گفتن که آقای علی صانعی رحمتی از گرگان میگن گفتن هر نام علی که میخونی فکر میکنم پیامک من هست. آقای سانه عزیز از گرگان پیام شما را من خوندم که دیگه خیالتون راحت بشه که پیام شما به دست ما رسیده. آقا یا خانوم شجاعی از گیلان گفتن همراه و هم کلام با امام خمینی رحمت الله علیه، من هم میگم ای کاش من هم یک پاسدار بودم. فراموش نکنید سامانه پیامکی 301035 پویش از سپاه متشکرین. نظر خودتون رو در قالب یک جمله کوتاه بنویسید، نام و شهری که در اون زندگی کنید هم زندگی میکنید رو هم قید بفرمایید. خب وقت بخیر، بریم سراغ موضوع بعد. اموال مازاد دولت و چالشی برای مولدسازی و واگذاری.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
جناب آقای شهبازی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سلام، شب شما بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، آرزوی سلامتی و موفقیت.
زنده باشید
شما و همه عزیزان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای شهبازی، این دستور سران سه قوه است، اما شاهدیم که در همه دولت‌ها به نتیجه کامل نرسیده. یعنی قرار بوده که اموال مازاد دولت در دولت‌های قبل هم به فروش برسه، مولد صرف مولدسازی و واگذاری بشه. موانع چی هست که به سرانجام نمیرسه؟
ببینم، همونطور که اشاره کردیم، معمولا در سالهای گذشته دولت‌های مختلف در باید با فروش اموال و دارایی شرکت‌ها، وزارتخونه اینا، معمولا مدیران تو این قضیه مقاومت میکردن، به خاطر که حس میکردن که مثل این که اموال دارایی متعلق به خودشونه که اجازه نمیدادن و متأسفانه ضمانت اجرایی هم واسه اجرا نبود. این تصمیمی که در واقع سران قوا و در نهایت اون کمیته که مسئولیت این کار داره، ما معتقدیم که این به صرف حمدالله میتونه این موضوع رو به سامان برسونه و ما بتونیم از دارایی ها و اموال و دارایی هایی که سازمان ها، ادارات، شرکت ها دارن، انشالله به نحو احسن در جهت مولدسازی و هزینه در راستای اتمام طرحهای نیمه کاره و پروژه‌ای که ضرورت کشوره استفاده بشه. این یک حرکت ارزشمندی، انشالله امیدوارم با ضمانت اجرایی و پیگیری‌هایی که مدیران و مسئولین خواهند داشت، انشالله شاهد یک تحولی در راستای بهبود وضعیت پروژه ها و طرحهایی که سالهاست متاسفانه به صورت نیمه کاره رها شده، انشالله ما شاهد باشیم.
بله، خب آقای شهبازی، چطور میتونیم جلوی بنگاهداری برخی نهادهای دولتی رو گرفت؟
ببین،
یه مسئله مهمیه ها،
تصمیمی که سران قوا گرفتن در راستای حالا برنامه‌ای هم که دارن و به جد پیگیرن، من معتقدم که این مرحله با گذشته فرق خواهد کرد و حتما اقداماتی رو در جهت واگذاری و مولدسازی اموال و دارایی دولت به انجام خواهد رسید. معتقدم که شناسایی و مشخص کردن این اموال و دارایی خیلی به راحتی قابل اقدامه و انشالله امیدوارم.
اصلا مشخص شده تا حالا ببینیم اموال دولت کدومش مازاده؟
ببین، بله، هم وزارت اقتصاد داره همه اینا رو داره. حالا خب میشه در راستای وظایفی که برای این کمیته تعریف شده، انشالله اون احیانا مواردی هم که مدیران معمولا تمایلی در نسبت به واگذاری ندارن، اونها هم به صورت کامل اطلاعات جمع‌آوری بشه. و
چرا تمایل ندارن های شهبازی برای واگذاری؟
ببین، ممکنه در واقع ادارات، سازمان ها در بعضی از نقاط یا شهرها اموال دارایی یا ساختمانهایی داشته باشن که در زمان مراجعه یا اینکه حالا اطلاعات بخوان اونا بگن ما نیاز داریم. در صورتی که نیاز ندارن، اگر ما یک گروهی و افرادی رو مسئول بررسی اموال و دارایی و ساختمانهایی که ادارات، شرکت‌ها و سازمان‌ها دارن بکنیم که ببینیم کدوما قابل استفاده هن، یا احیانا ممکنه در یک مجموعه، در یک شهرستان، یک اداره چندین ساختمان رو داشته باشه، در صورتی که میتونه با یک ساختمان یا دو ساختمان اموراتش و خدمات رسانی به مردم رو انجام بده و او بقیه رو میشه آزاد کرد. اینا رو چنانچه اون کمیته که حتما در این جهت هم اقدام خواهند کرد شناسایی و مشخص بکنن که سازمان ها، ادارات، شرکت ها چه تعداد از این اموال، دارایی ها و ساختمان ها رو نیاز دارن و میتونن استفاده کنن و استفاده بینه بکنن، اون مازاد رو میتونن آزاد کنن و در جهت فروش و مولد سازیش اقدام لازم رو به عمل بیارن.
خب حالا در قوانینی که شما به هر حال عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستین، در قوانینی که مجلس داریم چه نیازهایی برای در این خصوص اصلا وجود داره؟ برای این اصلا نیازی وجود داره که واگذاری صورت بگیره؟
بله ببین، ما قوانینی که خب داشتیم در گذشته، مثلا واگذاری خونه های سازمانی، اینا متاسفانه اجرا و عمل نشد و حالا برخوردهای لازم و قانونی هم در باز ما مدیران متخلف صورت نگرفت. حالا گرچه گزارشاتی ما در این جهت داشتیم که در واقع به دیوان محاسبات منعکس میشد، دیوانم بر اساس اون شرح وظایفی که داشت اقدامات لازم رو انجام میداد، ولی ضمانت اجرایی چندانی در جهت واگذاری اونای سازمانی وجود نداشت. این تصمیمی که سران قوا گرفتن و محول شده به اون کمیته که مسئولیتش هم با معاون اوله، انشالله امیدوارم که در جهت اون اقدامات قانونی و ضمانت اجرایی بتونن نواقص و اشکالاتی که در گذشته وجود داشته اونا رو برطرف کنن و با یک شتاب بیشتر و با یک تصمیم قاطع در این جهت موفق باشن و با کسانی که احیانا کارشکنی کنن تو این جهت برخورد قانونی و لازم به عمل بیاد. من معتقدم که اگر کسانی که معمولا همین در راستای برنامه‌های خوبی که دولت‌ها داشتن و به خصوص دولت فعلی سنگ اندازی کنن و مانع تراشی کنن، اینا رو باید قاطع برخورد کرد و سلب مسئولیت کرد و در واقع جایگزین کرد. اگر چندین مورد رو ما شاهد برخورد لازم و قاطع باشیم، مطمئنم که در نهایت مدیران تصمیم می‌گیرن و انشالله این حرکت ارزشمند که به نفع کشور و نظام در این شرایط فعلی میتونه اقدام اساسی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور، جامعه و اتمام و تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور باشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای شهبازی از توضیحاتتون. براتون عزیز موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظ.
خدا نگهدارتون. جناب آقای شهبازی بودن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. خب خسته نباشید شنوندگان عزیز، بریم سراغ پیامک های شما. آقای احمد عرب یعقوبی از زابل گفتن که سپاه نور چشم و آرامایه آرامشه کشور ما هست. دوست عزیز دیگه من از استان اصفهان خیلی پیامک داریم، فکر کنم اصفهانی ها خیلی جلو زدن از بسیاری از شنوندگان ما. پیام‌های خیلی زیادی از استان اصفهان میاد، شهر اصفهان. دوست عزیزی با شماره 919-0-154 چهار رقم آخرش گفتن درود و سلام بر تمام سپاهیان ایران، سپاه باید با تمامی دشمنان قاطعانه برخورد بکنه و کوتاه نیاد. آقای جواد کارشناس از اصفهان گفتن که در تمام این سالها به تمام مردم ایران ثابت شد که هرگاه آمریکا و دشمنان اسلام و ایران از ارگان یا شخصی نفرت پراکنی و نکوهش میکنن، به این معناست که اون ارگان یا شخص داره کارش رو درست انجام میده. سپاه بزن که داری درست میزنی. خیلی ممنونم. دوست عزیز دیگه‌ای با شماره 915-96-26 گفتن سپاه عزیز ملت ایران، کشورهای اسلامی است و خار چشم دشمنان است و از دست سپاه دارن دق میکنن. سامانه پیامکی 301035. سفر وزیر خارجه قطر به تهران. گفتگو میکنم با جناب آقای حمید آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای آصفی سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
آقای آصفی، وزیر خارجه قطر به تهران آمده و گفته که حامل پیام هایی است. آیا این پیام ها پیام هایی هست که مربوط به احیای برجام هست؟ چون آقای بلینکن وزیر امور خارجه امریکا همین اخیراً یک مصاحبه انجام داده بود و گفته بود که ما پیام های خودمون رو به تهران ارسال کردیم. نظر شما چی هست؟
خب خدمت شنوندگان محترمتون عوامل برنامه عرض سلام و ادب دارم. خب رابطه ما با قطر یه رابطه خوبیه در حوزه خلیج فارس. قطر جزء اون دسته از کشورهایی است که رابطهش با ما به خصوص بعد از اتفاقاتی که در قطر افتاد، تحریم اقتصادی که شد، کمک‌های مادی و معنوی که ایران به این کشور داشت، گسترش جدی پیدا کرده و دو کشور دارای روابط خیلی خوبی هستند. از مصاحبه مطبوعاتی طرفین، یعنی وزرای محترم خارجه دو کشور، برمیاد که یک دسته از موضوعات مهم مورد بحث قرار گرفته، علاوه بر گفتگو پیرامون روابط دو جانبه، گسترش اون، تعمیق همکاری ها در زمین های اقتصادی سیاسی، موضوعات بین المللی و منطقه‌ای هم بحث شده. تصور میکنم از موضوعات منطقه‌ای اگر بخوام شروع کنم، قطر جزو اون دسته از کشورهاییه که به دنبال این هستش که امنیت منطقه برقرار بشه و منطقه دچار چالش امنیتی نباشه. چون این فکر خامیه کسی فکر کنه در یک کشوری مثل جمهوری اسلامی با این ابعاد ناآرامی و ناامنی باشه، بعد کشورهای دیگه این ناامنی بهشون منتقل نشه. این اصلا معنی نمیده. بذار به نظرم موضوع امنیت منطقه، آتش افروزی هایی که رژیم صهیونیستی میکنه، بالاخره تحولاتی که در فلسطین اشغالی صورت گرفت که ابتدا با اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در جنین بود و پاسخی که داده شد، بعد تبعاتی که داشت، بالاخره جهاد اسلامی در کرانه باختری خیلی قوی هستند. این یکی از اون موضوعاتی هست که حتما در دستور کار بوده. ابعاد اون چگونه میشه به هر حال موضوع رو مدیریت رو تدبیر کرد. موضوع دیگر همطور که شما گفتید، بله، بحث برجام هست. بالاخره ما در گفتگوها با طرفهای مقابل دچار یک مقدار وقفه در دیدارها شدیم. البته پیام ها رد و بدل میشه. خود آمریکایی ها هم این رو اذعان دارن، مقامات جمهوری اسلامی هم به کرات این رو گفته، ولی به لحاظ گفتگو پشت میز نشستن ما دچار یه مقدار وقفه شدیم. حتما این موضوع مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. من فکر میکنم آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها موضوع اوکراین رو گروگان گرفتن، یعنی جمهوری اسلامی مواضع مستقلی از خودش نشون داد، اروپایی یا آمریکایی یا طبعا این مواضع رو نپسندیدن، یعنی اونا فکر میکنن که همه کشورها باید از اونها پیروی کنن، هر جور اونها موضع گیری میکنن، اقدام میکنن، عمل کنن، به خصوص که الان در میان اروپایی ها خودشون یه مقدار اختلاف نظر هست بین آلمان با بقیه دیگران، و حتی موضعی که وزیر خارجه آلمان گرفت، فشارهایی که روش به وجود اومده از احزاب مختلف. این بحث اوکراین یکی از موضوعاتیه که من فکر میکنم اروپا و آمریکا دوست دارن در مواضع ایران یه تغییراتی حاصل بشه. در کنار این رو اونها به نوعی به برجام گره میزنن. اینی که شما گفتید من پاسخ سریع هم این هست، ممکنه موضوع انتقال پولهای بلوکه شده ایران، تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی در کشورهای دیگه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته باشه. وزیر خارجه قطر یه جمله رو گفت، گفت الان فضا برای رفع مشکلات و پیشرفت در خصوص برجام آماده شده. این عین جمله وزیر محترم خارجه قطر هست. این رو اگر دقیق گفته باشه به نظرم اینطور میشه ازش فهمید که از پیام‌هایی که از طرف آمریکایی‌ها برای ایران آورده باید نکات جدیدی باشه. اگر این حرف حرف دقیقی باشه که الان فضا بیشتر از هر زمان مناسبه برای حرکت رو به جلو، این باید معنیش این باشه که در پیام‌های آمریکایی‌ها یک نشانه‌های نوعی ما می‌بینیم. لذا اگر بخوام تو یه جمله خدمت شما عرض کنم، موضوع تبادل زندانیا، موضوع پولهای بلوکه شده، موضوع اوکراین، موضوع امنیت منطقه و برجام و چگونگی رفع موانع اون، من فکر میکنم از مهمترین موضوعات وزرای خارجه دو کشور بود.
درسته. خیلی متشکرم آقای آصفی از توضیحاتتون. براتون از موفقیت میکنم و با تو خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. جناب آقای حمید آصفی بودن، سخنگوی اسبق وزارت خارجه. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه بدون خطخوردگی بودید. تا فردا شب ساعت 19 قصه حقیقت تمام نشده است. خداحافظ.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا اینجای برنامه رادیو گفتگو مورد توجهتون قرار گرفته باشه، اما تا ثانیه های دیگر کم کم داریم میرسیم به ساعت 8 شب. همچنان با شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و از شما علاقمندان به برنامه گفتگوی فرهنگی دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر با ما همراه باشید و برنامه خودتون رو بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه